ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نماینده روسیه در مذاکرات برجام میگوید با ترغیب مسکو و پکن ایران از خواسته های خود عقب نشینی کرده است. عباس واحدیان شاهرودی فعال سیاسی به تحمل 11 سال حبس تعزیری محکوم شد. و نمایندگان گروه های عراقی مورد حمایت ایران با مقتدی صدر در نجف دیدار کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام میگوید تهران با ترغیب روسیه و چین از خواسته های حداکثری خود عقب نشینی کرده است. آقای اولیانوف این اظهارات را در گفتگو با نشریه فارن پالیسی مطرح کرده و افزوده که یکی از این خواسته های حداکثری این بوده که ایران میخواسته تمرکز مذاکرات بر تحریم ها باشد و شامل مسئله هسته‌ای نشود. این دیپلمات روس گفته است که پس از این تغییر رویکرد طرف ایرانی قبول کرده تا مذاکرات بر مبنای پیشنویسی که دولت پیشین ایران در مذاکرات به دست آورده کار مذاکرات برای احیای برجام را آغاز کند. این اظهارات در حالی بیان شده که مذاکره کننده یه تازه جمهوری اسلامی از جمله علی باقری کنی مدعی شده است که پیشنویس مورد توافق در بهار گذشته کنار گذاشته شده و متنی تازه با افزوده شدن خواسته های دولت جدید مبنای مذاکرات وین است. هشتمین دور مذاکرات احیای مذاکرات برجام در وین در جریان است و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید اگر ایران جدی باشد دستیابی سریع به توافق ممکن است، اما به گفته او ایران هنوز فوریت کافی از خود نشان نداده است. وبسایت حقوق بشری هرانا روز چهارشنبه از محکومیت عباس واحدیان شاهرودی فعال سیاسی به 11 سال حبس خبر داد. این حکم توسط دادگاه انقلاب مشهد صادر شده است. عباس واحدیان شاهرودی از جمله امضا کنندگان نامه 14 تن از فعالان مدنی و سیاسی در زمینه استعفای رهبر جمهوری اسلامی بود. این فعال سیاسی در شهریور 1400 بازداشت شد و همچنان در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد در سلول انفرادی نگهداری می شود. در روزهای گذشته پس از انتشار خبرهای مبنی بر ملاقات حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران با آیت الله علی خامنه ای، یک عضو دفتر رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه این دیدار را معمولی مسبوق به سابقه و به درخواست حسن روحانی عنوان کرد. در همین حال برخی جریان‌های نزدیک به اصلاح طلبان این دیدار را مفید توصیف کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی زنده تلفنی داریم با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن. آقای افشاری خوش اومدید به این بخش خبری، ارزیابی شما رو میشنویم در رابطه با گمانه‌زنی‌هایی که الان مطرح شده در خصوص دیدار حسن روحانی و آیت الله خامنه ای. ارزیابی شما چه است؟
بله، این دیدار خب به هر حال در نفس خودش دیدار معمولی بوده که معمولا خب رؤسای جمهور سابق یا اسبق در اوایل دورانی که از خیابان ساختمان خیابان پاسدار خارج شده بودن داشتن با آقای خامنه ای، هم خاتمی هم احمدی نژاد، اینها حالا آقای رفسنجانی که فوت کردن، هر دوی اونها در سالهای اولیه بعد از پایان ریاست جمهوریشون خب ملاقاتهای موردی و ادواری داشتن، حالا چه از ناحیه خودشون تقاضا کردن یا چه آقای خامنه ای تقاضا رو داشته. مدت پیش برخی از حامیان حسن روحانی ابتدای خبری رو پخش کردن که در اون جلسه به حسن روحانی پیشنهاد ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام شده، چون در سال آینده فعال دوره کنونیش رو پایان میرسه، و بعد یه موج دومی را انداختن که این دیدار خیلی مثبت بوده و مدعی شدن که حسن روحانی در اون جلسه گفته که به حال با خزانه پر از دلار و ارز دولت تحویل ابراهیم رئیسی داده و همچنین واکسن ها رو او خریداری کرده بوده و به نوعی اون به حال مسائلی که دولت رئیسی سعی کرده در ماه های اخیر با عنوان دستاوردهای خودش نشون بده رو به نوعی مال خود، مال به نقل از روحانی گفتن که مال به سلام در اصل امرگه دولت روحانی بوده و رئیسی کاری نکرده. خب این سری به واکنش مقابل جناب اصولگراها انجام شد، خصوص رسانه های وابسته به سپاه، اونها اینها رو رد کردن و بعد هم گفتن خب اصلا نفس دیدار مسئله ای رو نشون نمیده. ولی عرض منه که از هر دو طرف میدان در این خصوص برخورد سیاسی کردن و غیر واقع بینانه برخورد کردن. حالا اون جناح اصلاح طلب و اعتدالی ها که بزرگ نمایی کردن که البته از واعظی نزدیکان حسن روحانی رد کرد این محتواهای اعلام شده در اون دیدار رو بله. و خواست کمی حساسیت زدایی بکنه و از این برم این ادعای رسانه وابسته به سپاه که حالا این نفت ملاقات هیچی نیست، نه این گونه هم نیست، یعنی حداقل اون ادعاهای اونهایی که بگن حسن روحانی خائن بوده یا دولتش خیانت کرده یا مستقیم یا غیر مستقیم تحت نفوذ غرب بوده، خب این ملاقات آقای خامنه‌ای با حسن روحانی اون ادعاها رو رد میکنه.
آقای افشاری، الان از سوی دیگه این دیدار در حالی رخ داده که برخی جریان‌های تندرو در مجلس به دنبال محاکمه حسن روحانی در خصوص همین برخی از موضوعات اجرایی در دولت پیشین هستند، یعنی در دولت خود آقای روحانی هستند. الان پیشبینی مناسبات رهبر جمهوری اسلامی با آقای روحانی رو که شما الان بهش اشاره کردید، فکر میکنید بعد از این دیدار این انتقادها از حسن روحانی در مجلس همچنان دنبال بشه؟
ببینید این پیچیدگی های نظام جمهوری اسلامی هست و اون برخورد دوگانه ی آقای خامنه ای و نهاد ولایت فقیه، این به حال اظهار نظری که عضو دفتر آقای خامنه ای کردن که این از این ملاقات ارزش زدایی کردن و از اون برم نزدیکان روحانی هم حساسیت زدایی کردن که این حالا رشته ارتباطی باقی بمونه، ولی این به نظر من تأثیر نداره. اون حملات به حسن روحانی انجام خواهد شد، یعنی حسن روحانی در مجموعه نیروهای داخل نظام و جامعه باید بی‌اعتبار بشه و همونطور که به حال یکی از مقامات قوه قضاییه هم گفته بود که اون پرونده سنگینی داره، ولی خب باید روال قانونیش طی بشه و ولی آقای خامنه ای اجازه برخورد رو نخواهد داد. یعنی در نهایت این گونه میشه که علارغم تخلفات بسیار حسن روحانی به خاطر لطف آقای خامنه ای با اون برخورد نشده، که در اینم برمیگرده به مصلحت سنجی نهاد ولایت فقیه و طبیعتا حسن روحانی هم اگر بخواد کار به اونجا بکشه که بخوان دادگاهیش بکنن، و حال اون هم ممکنه حرفهایی رو بزنه، پای صحبتهایی رو به میان بکشه که فعال هزینه های بیشتر از فوایدش برای نظام داشته باشه.
به عنوان پرسش پایان اگر محبت کنید کوتاه پاسخ بدید. آقای افشاری، وقتی به واکنش رسانه های سیاسی در ایران نگاه میکنیم از جمله اصولگرایان، دیدار با رهبر جمهوری اسلامی رو نوعی فضیلت توصیف میکنن و حتی میگن که الان 3 سال هست که محمود احمدی نژاد منتظر درخواست پذیرش ملاقات با رهبر جمهوری اسلامی هست که از سوی رهبر جمهوری اسلامی رد شده. آیا این دست دیدارها واقعا مسئولیت، فضیلت یا موقعیت برای اون فرد سیاسی به وجود میاره؟
خب این اتفاق اخیر یا خود موضعی که برخی از این اصولگراها گرفتن که گفتن اصلا نفس دیدار مهم نیست، معاویه هم از تعلی دیدار کرده یا خیلی از کسانی که بعدها پیامبر مشکل پیدا کردن، این پارادوکس اونها رو نشون میده که از یه طرف میگن این دیدار یک فضیلت، یک امتیاز، و از اون طرف هم میگن اخیراً هم میگن نه والا نفس دیدار مهم نیست. اما به واقعش نه، در نظام جمهوری اسلامی شما اگر هر شب هم با آقای خامنه‌ای یا پیش آیت الله خمینی دیدار داشته باشید، سوابق نزدیکی داشته باشید، هیچ کدوم بیمه یا تضمینی برای حذف عدم برخورد و به حاشیه رفتن نمیشه.
بسیار ممنون. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن بود. اما نمایندگان گروه‌هایی که در عراق مورد حمایت ایران هستند روز چهارشنبه با مقتدی صدر روحانی شیعه دیدار کرده و درباره تشکیل دولت آینده عراق رایزنی کردند. در این دیدار که در منزل مقتدی صدر در نجف انجام شده، شخصیت‌هایی همچون هادی آمری رهبر اتحاد فتح، فالح فیاض از هشت شعبی و قیس خزعلی رهبر اصائب الحق، اصائب اهل حق حاضر بودند. تا روز گذشته این گروه ها نتایج انتخابات را که مقتدی صدر در آن پیروز شده بود نپذیرفته بودند. پس از اعتراضات حقوقی و خیابانی روز دوشنبه هفته جاری دادگاه عالی در عراق اتهام تقلب را نپذیرفت و نتیجه انتخابات را تایید کرد. از شما دعوت میکنم به برنامه ملاقات توجه بفرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پدری که سوگوار فرزند است. پسر 27 ساله اش حدود 2 سال پیش با گلوله مأمورین حکومتی در کرج کشته شد. اتفاقی تلخ که آرام و قرار را از او گرفت. او از 25 آبان 98 که جمجمه فرزند جوانش پویا با گلوله داغ سربی شکافته شد تا امروز بارها زندانی شده و در حال حاضر در زندان مرکزی کرج به سر می برد. نامش منوچهر بختیاری است. بسیاری او را با عنوان پدر پویا بختیاری می شناسند. پدری که بازداشت‌های پرشمار هم فریاد دادخواهیش را خاموش نکرده. نخستین بار 5 دی ماه 98 بود که مأمورین امنیتی او را بازداشت کردند، در پی فراخوانی که او برای شرکت در مراسم 40 فرزندش داده بود. بازداشتی که سرآغاز حبس‌های مکررش شد. منوچهر بختیاری پس از آن در مصاحبه با رسانه‌ها و با انتشار پیام‌های ویدئویی بارها خواستار رسیدگی به پرونده قتل فرزندش شد. اما پس از آنکه درخواست‌هایش گوش شنوایی در میان مسئولین حکومتی نیافت، به یکی از مخالفان سرسخت حکومت ایران تبدیل شد. تیر ماه 99 بود که ویدئوهایی از منوچهر بختیاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. ویدئوهایی که او را در سواحل آب‌های نیلگون خلیج فارس در جزیره کیش نشان می‌داد، در حالی که پرچم ایران با نشان شیر و خورشید را در دست داشت. و انتشار همین تصاویر بهانه‌ای شد برای بازداشت 5 ماهه او. بازداشت‌های یکی 2 روزه هم طی 2 سال گذشته برایش اتفاقی پرتکرار بوده و آخرین بازداشت او که هنوز هم ادامه دارد 9 اردیبهشت امسال صورت گرفت. بازداشتی توأم با خشونت زمانی که او در خانه برادرش مهمان بود. این پدر داغدار نهایتاً اواخر تیر ماه امسال به 3.5 سال زندان محکوم شد. حکمی به امضای قاضی حسینی رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج که در آن 2.5 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم برای او تعیین شده است. منوچهر بختیاری که در روند دادرسیش از انتخاب وکیل محروم بود، در یک فایل صوتی از داخل زندان تأکید کرده که این حکم را ناعادلانه می داند. چون تنها دلیلش درخواست دادخواهی اوست برای رسیدگی به پرونده فرزند کشته شدهش پویا. در صورت تایید این حکم، منوچهر بختیاری باید روزها و شبهای کشدار حبس را در حصار دیوارهای زندان کرج سپری کند. دور از همسر و فرزند کوچکش سورن که به تازگی در غیاب پدر 1 ساله شده است.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و اما در پی شدت گرفتن آلودگی هوا، روز چهارشنبه مدارس در استانهای اصفهان و آذربایجان شرقی از جمله در 2 شهر بزرگ تبریز و اصفهان تعطیل شدند. بنابر گزارش‌ها مدارس در شهرهای شاهنشهر، دولت‌آباد، مبارکه، فولاد شهر و نجف‌آباد و همچنین چند شهر دیگر استان اصفهان هم تعطیل خواهند بود. بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان دولتی دلیل بحرانی شدن آلودگی هوا در زمستان را جایگزین شدن سوخت مازوت در نیروگاه‌ها به دلیل کمبود گاز عنوان کردند. و با افزایش نگرانی‌های جهانی درباره شیوع سویه اومیکرون کرونا، دبیر کمیته علمی مبارزه با کرونا در ایران هم می‌گوید که این سویه در ایران در حال گردش است، اما الگوی گردش هنوز مشخص نیست. حمیدرضا جماعتی در این باره افسوده که پراکندگی اومیکرون در استان‌های مختلف وجود داره، اما با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تزریق واکسن میتوان مانع غلبه این سویه شد. این اظهارات در حالی بیان شده که در 24 ساعت گذشته 53 بیمار مبتلا به کووید 19 جان باختند و ابتلای حدود 2000 نفر به این بیماری به صورت رسمی تایید شده است. بنابر اظهارات مقامات و ناظران، این آمار دقیق نیست و آمار واقعی ابتلا به مرگ و میر در ایران چند برابر بیشتر از آمارهای رسمی است. این بود چند خبر و گزارش. ممنون که ما رو همراهی کردید. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.